بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الأول كفاية هذا الرضا المركوز في النفس، بل الرضا الشأني، لأن الموجود في الفعل هو رضاه من حيث كونه مالكا في نظره. بحث رسید به تحقیقی که خود مرحوم شیخ در این مسئله محل نزاع دارند. فرمودند که ما برای اینکه نظر بدهیم که آیا عبد فاسد عنوان معاطات رو داره یا خیر، مسئله رو باید چهار صورت مطرح بکنیم. به بحث رسید به این صورت چهارم. در صورت چهارم فرمودن که رضایتی که موجوده، این رضایت مقید به حصول ملکیت برای طرفین نیست، بلکه اگر طرفین ازشون سوال بشه که این عقد مفید ملکیت نیست، باز رضایتشون باقیه و در نتیجه در حقیقت رضایت طرفین تعلق پیدا کرده به تصرف، اون چه که مقصود اصلی طرفین بوده عبارت از تصرفه. حالا میخواد ملکیت حاصل بشود یا ملکیت حاصل نشود. شیخ میفرمایند عقد فاسدی که درش یک چنین رضایتی هست، ما اگر بخوایم این رو معاطات بدانیم، متوقف بر دو امره. امر اول این است که این رضایتی که این طوری ما مطرح کردیم، این رضایت رضایت فعلی نیست، رضایت شأنی. در ظاهر دو نفر آمدن یک عقدی رو بین یک دیگر برقرار کردن، بالفعل و در مقام ظاهر رضایتشون به این است که این عقد مؤثر واقع شود و ملکیت برای طرفین محقق بشه. اما میگیم اگر از اینها سوال بکنیم و بگیم اگر ملکیت حاصل نشه باز شما رضایت دارید، میگن بله، پس معلوم میشه که این رضایت رضایت شأنیه، یا به عبارت اخرى این رضایت رضایت تقدیریه. امر اول این است که ما بگیم در رضایت در باب معاملات که یکیش هم معاطات هست، رضایت فعلی لازم نداریم، رضایت شأنی هم کفایت میکنه. و میفرمایند بعضی از بزرگان مثل صاحب مقابیس مرحوم تستری این فتوا رو داره. امر دوم این است که ما در معاطات نه قبض من الطرفین رو لازم بدانیم، نه قبض من طرف واحد رو لازم بدانیم. بگیم در باب معاطات مجرد و وصول المال الى شخص الاخر مع ترازی این کافیه، یک عقد فاسدی خونده شده، مبی داده شده به مشتری، مشتری هم ثمن رو در اختیار بایع گذاشته. فرض این است که این قبض و اقباض به قصد الانشاء که نبوده، چون گفتیم اگر به قصد انشاء باشه میشه صورت سوم و صورت سوم معاتات بود. این قبض و اقباض به قصد انشاء نیست، پس حالا که به قصد انشاء نیست، فعلی که محقق معامله باشه واقع نشده. اما وصول کل من العوضین الی الاخر موجوده، مبی در اختیار مشتریه، ثمن در اختیار بایع. بگیم در معاتاد همین وصول کفایت میکنه در صورتی که رضایت در کار باشه. مرحوم شیخ میفرمایند در این که آیا این امر دوم صحیح یا صحیح نیست، فیه اشکالون. در هر اشکال دو طرف وجود داره، یعنی ما هم دلیل داریم بر عدم صحت و هم دلیل بر صحت داریم. از طرفی ما مجرد الوصول را نمیتوانیم کافی بدانیم. چرا؟ برای این که وقتی ما به محل نزاع بین علمای عامه و خاصه در باب معاتاد مراجعه میکنیم، میبینیم در محل نزاع اون چه که محور قرار گرفته معامله ایست که به وسیله فعل بخواد انجام بشه. عبارتی رو از مرحوم علامه نقل میکنن، عبارتی رو از مرحوم محقق ثانی نقل میکنن، عبارتی رو از شهید و همچنین از بعضی از علمای عامه. این عبارت ها دلالت بر این داره که معاتات اونجاییش که یک فعلی و یک تقابضی در کار باشه، اما اونجایی که اصلا فعل وجود نداره، این از محل نزاع خارجه، دیگه عنوان معاتات اصطلاحی رو نداره. بنابراین طبق این بیان، این عقد فاسد که درش تقابض به قصد الانشاء واقع نشده، این عقد ما نمیتونیم بگیم معاتات هست. اما از طرف دیگر بعضی گفتن که این مسئله فعل و مسئله تقابض این عنوان مشیر رو داره، خودش موضوعیت نداره. در باب معاتات اون چه که ملاک هست وصول کل من العوضین الی الاخر مع الترازیه، هر کدام یک از عوضین اگر به دیگری رسید و ترازی در کار بود، این عنوان معاتاد رو داره. و افعال و قبض و اقباض و اعطا خودش موضوعیت نداره، بلکه یک عنوان مشیره برای اشاره به وجود ترازی بین طرفین. بنابراین جایی که فعلی هم در کار نباشه اما ما بدانیم رضایت وجود داره، این هم عنوان معاتاد رو داره. شیخ می‌فرمایند ما این حرف رو روی این قول که معاتاد مفید اباحه است قبول می‌کنیم. اباحه خیلی معونه چندانی نیاز نداره، یعنی برای تحقق معاتاتی که مفید اباحه است، همین مقدار که وصول العوضین مع الترازی باشه ولو تقابضی در کار نباشه همین مقدار کافیه. اما برای معاطاتی که مفید ملکیته ما این مقدار رو کافی نمیدانیم و این بحث رو تمام میکنند. فرمودن فادخال هذا فی المعاطات، ادخال این قسم رابع در معاطات متوقف بر دو امره. الاول کفایت هذا الرضا المرکوز فی النفس، کفایت این رضایت مرکوز، مرکوز یعنی باطنی، مرکوز از رکزه، رکز یعنی اونی که میخکوبه، همون ارتکاز که میگن، اونم از ماده رکزه. این رضایت مرکوز در نفس، ولی رضا شعنی، بلکه رضایت شعنی. ظاهر عبارت شیخ این است که بین رضایت شعنی و رضایت مرکوز فرق وجود داره و باز از عبارت شیخ استفاده میشه که رضایت شعنی ضعیفتر است از رضایت مرکوز. خارجاً البته اینطور نیست، در خارج و در واقع بین رضایت شعنی و رضایت مرکوز فرقی نیست، اما میتوان با تکلف یک فرقی رو بین این دوتا بیان کرد. فرقش اینه، در رضایت مرکوز اگر خود شخص التفات پیدا بکنه، یک مراجعه به ما فی الضمیرش داشته باشه، توجه پیدا میکنه. اما در رضایت شعنی باید دیگری بیاد او رو متوجه بکنه، دیگری مثلا بیاد سوال کنه، بگه اگر شما بدانید در این عقد ملکیتی هم حاصل نمی شود، آیا باز راضی هستید یا نه؟ و این بگه بله راضی هستم. که یک رضایت تقدیری یا رضایت تعلیقی اسمش رو ما بگذارید. فرق بین رضایت مرکوز و رضایت شعنی به این بیانه که در مرکوز خودش میتواند التفات پیدا کنه، اما در رضایت شعنی باید دیگری بیاد یک سوالی از او بکند تا توجه پیدا بکنه. البته این فرق خودتون ملاحظه میفرمایید که یک فرق عرض میشود مع تکلفی است. الان شیخ در خط دیگر باز عبارتش دلالت داره بر این که رضایت شعنی و رضایت مرکوز یکیه. خب این لأن تعلیل برای این توقفه. چرا ما این صورت رابعه رو باید بگیم توقف دارد بر کفایت رضایت شعنی؟ لأن الموجود بالفعل هو رضاه، اونی که موجود بالفعله رضایت این شخص است. من حیث و کونه مالکن فی نظره، از این حیث که در نظر خودش مالکه، یعنی الان چون خودش رو مالک میدونه پس رضایت موجوده، که ما از این رضایت بالفعل تعبیر کردیم به رضایت در مقام ظاهر. و قد صرح بعض من قارب اسرنا مرحوم تستری به کفایت ذلک، یعنی رضایت باطنی. ولا یبعد رجوع الکلام المتقدم ذکرو، اون کلامی که ذکرش گذشت بعید نیست رجوع کند الهازا، یعنی به کفایت رضایت شعنی. حالا اینجا بحث اینه که این کلام متقدم مقصود شیخ انصاری چیه؟ بعضی ها فرمودن مراد از کلام متقدم همان کلامی است که محقق ثانی در سیق العقودش فرمود که در بحث دیروز خوندیم، محقق ثانی فرمود در سطر چهارم ان سیقة الفاقد للشرائع مع الترازی یدخل فی المعاطات. آمدن گفتن مراد شیخ انصاری از کلام متقدم این کلامه و میخواد بفرماید که ما ترازی در عبارت محقق ثانی رو میتونیم حمل کنیم بر رضایت شعنی، ولی همانطوری که بعض دیگری از محشین اشاره دارن، مراد شیخ انصاری این نیست. این کلام متقدم مراد همون کلام جامعه صاحب مفتاح الکرامه که آمد گفت، عبارتش این بود: شما اذا علم الرضا من اول الامر، که رضایت من اول الامر رو شیخ معنا کردن به رضایت مطلق. در اونجا اینجا میفرمایند ما این رضایت من اول الامر رو برگردونیم به این که مرادش رضایت چیه؟ شعنیه، نه رضایت مطلق، و همین صحیحه، نه اون مطلب اول. ولا یبعد رجوع الکلام المتقدم ذکره، پس شد کلام جامع صاحب مفتاح الکرامه الى هازا به کفایت رضایت شعنی. و لعله لصدق طیب نفس، طیب نفس صدق می کند الى هازا الامر المرکوز به نفس، در این امر مرکوز در نفس. ببینید اینجا باز دوباره شیخ بین رضایت مرکوز و رضایت شعنی فرقی نذاشتن. اونجا هم حالا شاید سهوی از قلم ایشون بوده، در واقع بین رضایت شعنی و رضایت مرکوز فرقی نیست. یعنی ما سه تا رضایت نداریم، دو تا رضایت داریم، یه رضایت به حسب ظاهر، یه رضایت به حسب الواقع. به حسب الواقع رو اسمش رو میذاریم رضایت شعنی، یا تعلیقی، یا تقدیری، یا مرکوز، فرقی نمی کنه. خب افسانی امر دوم، انه لا یشترط فی المعاطات. مباحات که کتاب ما داره غلطه. بگیم در معاطات شرط نیست انشاء الاباحه او التملیک بالقبض، این قبض یعنی قبض من الطرفین، بل ولا به مطلق الفعل. در انشاء معاطات مطلق الفعل، که مطلق الفعل یعنی ولو اعطاء من طرف واحد، این لازم نیست. بل یکفی وصول کل من العوضین الی المالک الاخر، وصول هر کدام از عوضین به مالک دیگری و رضایت به تصرف قبل له، یعنی قبل الوصول یا بعد الوصول، علی الوجه مذکور، یعنی به وجه رضایت شعنی. خب آیا این رو ما در معاطات کافی بدانیم که بگیم مطلق الوصول کافیه، فعل به قصد الانشاء لازم نیست؟ و فیه اشکالون، هم دلیل داریم بر عدم کفایت، هم دلیل داریم بر کفایت. من دلیل عدم کفایته، یعنی دلیل معاطات نبودن، من ان ظاهر محل النزاع بین العامه والخاصه هو العقد الفعلی. معاطات مراد از علما از معاطات عقدی است که درش فعل باشه، با فعل محقق بشود. کما ینبئ عنه، یعنی ینبئ از این ظاهر، قول علامه در رد کفایت معاطات در بیع. علامه برای اینکه کفایت معاطات در بیع رو رد کنه بگه قائم مقام بیع نیست، فرموده ان الافعال قاصرتون عن افاده المقاصد، افعال از افاده مقصود قاصره، اجمال داره افعال. ما وقتی داری کتابی رو به دیگری میدی، علامه میفرماید این اجمال داره. پس معلوم میشه معاتاد را به عقد فعلی علامه تفسیر میکنند، درش فعل معتبره. و کذا استدلال محقق ثانی بر عدم لزوم معاتاد به چی استدلال کرده؟ به ان الافعال لیست کل اقوال، افعال مانند اقوال نیست. در چی نیست؟ فی صراحت دلاله، در اینکه دلالت روشنی داشته باشند، بلکه افعال اجمال دارند. و کذا ما تقدم از شهید در قواعد من ان الفعل در معاتات لا یقوم مقام القول، و انما فعل در معاتات یفید الاباحه الى غیر ذلك من کلماتهم. کلمات فقها که ظهور در چی داره؟ از ظاهر فی ان محل الكلام و الانشاء الحاصل به تقابض. موضوع در معاتاد را انشائی که با فعل محقق شود، با تقابض محقق بشود، این رو ملاک قرار دادن. این در کلمات علمای خاصه. و کذا کلمات عامه، فقط ذکر بعضهم، بعضی از عامه گفتن ان البیع ینعقد دل ایجاب و القبول و به تعاطی. بعضی از سنی ها گفتن بی با دو چیز محقق میشه، ایجاب و قبول، یک یعنی با بی لفظی، و با تعاطی دو. خب حالا شاهد اینجا، شاهد شیخ انصاری چیه؟ شاهد این است که بی یقینا با مجرد الوصول مع الترادی محقق نمیشه. اونایی هم که میخوان بگن با وصول مع الترادی معاتاد هست، وصول مع الترادی رو بی نمیدونن. هست این کلمه بی که میگه ان البیع ینعقد، حالا بالایجاب و القبول از محل شاهد ما خارجه، به تعاطی، یعنی پس معاتاد اونیست که باش بی واقع می شود. و چون خارجن می دونیم بی با مجرد الوصول واقع نمی شود، نتیجه می گیریم که پس معاتادم با مجرد الوصول واقع نمی شه. تا اینجا دلیل معاتاد نبودن و من وجه معاتاد بودن رو بیان می کند. و من ان الظاهر، ظاهر این است که ان عنوان تعاطی، حالا در بعضی از نسخه ها داره تقابض، عنوان تقابض و تعاطی در کلمات علما موضوعیت نداره، عنوان مشیره لمجرد دلاله علی الرضا. اینی که میگن در معاتات فعله، یعنی چون فعل کاشف از رضایت طرفین. و ان عمدت الدلیل علی ذلک، دلیل مهم علی ذلک یعنی بر معاتات، هیت سیره، اصلا دلیل حجیت معاتات عمدش سیره. و لذا تعدو الی ما اذا لم یحصل الا قبض احد العوضین، چون دلیل سیره است و سیره در اونجایی که قبض من الطرفین نباشه بلکه قبض من احد طرفین باشه موجوده، اونجا که گفتن اگر یک کسی اعطا کرد و دیگری اخذ کرد، اینجا چون سیره وجود داره بر معاتاد بودن، این رو هم گفتن معاتاد هست. خب و لذا، یعنی چون عمده دلیل معاتاد سیره است، تعدی کردن به موردی که حاصل نیست مگر قبضه احد العوضین، ولی اون جایی که هر دو قبض نشه اما یکی قبض بشه، چون سیره موجوده، گفتن اینم معاتاده. اون وقت شیخ می فرماد حالایی که دلیل سیره شد، و سیرتو موجودتون فی المقام، فی المقام یعنی اون جایی که وصول و کل من المالین مع الترازی باشه ولو قبض و اقبازی در کار نباشه. این نکته رو خوب دقت کنید، شما ممکنه بفرمایید چطور میشه وصول باشه اما قبض و اقباض نباشه؟ قبض که در اینجا داریم ما میگیم یعنی قبض و اقباض و اعتاب به قصد الانشاء، اونی که ما داریم میگیم اینه. میگیم یک صورت این است که اعطاء من الطرفین، زید اعطا میکند به قصد الانشاء، امرم به قصد الانشاء اعطا میکنه، این یک. دو، احد الطرفین اعطا میکند و دیگری اخذ میکند فقط، ولی این احد الطرفین که اعطا میکند به قصد الانشاء. سه، اعطاء به قصد الانشاء از هیچ طرف نیست، این میاد مال میذاره کف دست او یا تو خانه او یا تو مغازه او و بالعکس. میگیم این هم سیره درش موجوده بر کفایه و سیرت و موجودتون فی المقام، مقام یعنی وصول و کل من المالین مع ترازی. چرا سیره از کجا میگید موجوده؟ مثال میزنه شیخ، شاهد میاره، میفرماید فان بناء الناس علی اخذ الماء، بناء مردم بر گرفتن آب و بغل سبزی و غیر ذالک من الجزئیات من دکاکین اربابها، از دکاکین عرض می شود ارباب این دکاکین، ما عدم حضورهم، خود این ارباب هم حضور ندارند، یعنی صاحبانشون هم حضور ندارند، و وضعهم الفلوس، فلوس یعنی پول رو قرار میدن، فی الموضع المعدله، در اون جایی که معد برای فلوسه، معد له یعنی للوضع، وضع فلوسه، و علا یعنی سیره مردم بر دخول در حمام، ما عدم حضور صاحب حمام، و وضع الفلوس، فلوس رو قرار میدن، فی کوز الحمامی. خب قدیم اینطور بوده که صندوقی، میزی، تشکیلاتی که نبوده، کوزه‌ای بوده که در اون کوزه پول رو قرار میدادن. فالمعیار فی المعاطات وصول المال، معیار در معاطات وصول هر دو مال، یا احدهما وصول احد المالین مع ترازی به تصرف، در صورتی که ترازی به تصرف هم باشه. حالا آیا این درسته یا نه؟ شیخ میفرماید و هازا لیس ببعیدن علی القول بالاباحه، ما اگر بگیم معاطاتی که مفید اباحه است، این معاطات با مجرد و وصول المالین مع ترازی محققه، اما معاطات مفید ملکیت، شیخ نظرشون این است که لااقل قبض و اقباض من احد الطرفین به قصد الانشاء درش لازمه. این هم عرض می شود که تمام کلام در بحث معاطات. پس خلاصه اگر از شما سوال کردن که نظر شیخ انصاری در اون جایی که اگر یک عقد فاسدی واقع شود آیا شیخ این رو معاطات میدانه یا نه، چی باید بفرمایی؟ باید بفرمایید که شیخ مسئله رو چهار صورت کرده، نه به صورت مطلق میفرماید معاطات هست، نه به صورت مطلق نفی میکنه، در صورت اول و دوم فرمود معاطات نیست، در صورت سوم فرمود معاطات هست، در صورت چهارم با دو شرط پذیرفتن که معاطات باشه. بحث معاطات تمام شد، بعد وارد بحث بیع میشن. در حقیقت کتاب البیع از اینجا شروع میشه. تا حالا بحث مقدمات یه بحث عرض میشود شبه مقدمه بود برای بیع. در بحث بیع هم که وارد میشن حدود دو صفحه به این کتاب های ما، مرحوم شیخ یک مقدمه ای رو ذکر میکنن، بعد وارد اصل بحث بیع میشن. مقدمه پیرامون خصوصیاتی است که برای الفاظ بیع مطرح و معتبره. در این مقدمه ابتداعا می‌فرمایند که ما در بحث معاطات با سه دلیل برای شما بیان کردیم که لفظ در همه عقود لازمه معتبره. اگر یه عقدی بخواد لازم باشه لفظ درش معتبره. دلیل اول اجماع سید ابن زهره در کتاب قنیت النزوع، اجماع داریم که در عقود لازمه لفظ میخواییم. دلیل دوم شهرت عظیمه و محققه بین علما، و دلیل سوم اون روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام که شیخ در این روایت چهار احتمال دادن و در آخر فرمودن که این روایت لا یخلو ان اشعار او ظهور، بر این که در عقود لازمه لفظ معتبره. پس این مطلب اول که ما در عقود لازمه لفظ میخواییم. بیعم چون یکی از عقود لازمه است درش لفظ لازمه. این اعتبار لفظ مشروط به قدرته، اما اگر بایع و مشتری یا یکی از این دوتا عاجز از لفظ باشن، مثلا اخرس باشن، اینجا میفرماین اشاره قائم مقام لفظ. با اشاره کنه این ملک تو فروختم و اونم بگه خریدم. با اشاره بحثی که در اینجاست اینه، آیا اشاره مطلقا کفایت می کند یا اشاره در صورتی به درد می خورد که عاجز از توکیل باشه؟ خب این در بی، در نکاح، در خیلی از جاها این بحث مفید فائده. اینی که میگیم اشاره قائم مقام لفظه، اونجایی که عاجز از توکیله، نمیتونه زید رو وکیل بکنه، قطعا اشاره به درد میخوره. اما اونجایی که عاجز از توکیل نیست، میتواند زید رو وکیل قرار بده و زید انشاء لفظی برای او به عنوان وکالت بخونه، آیا در اینجایی هم که قدرت بر توکیل دارد اشاره کافیه یا نه؟ بعضی ها گفتن که اگر قدرت بر توکیل هم داشته باشه توکیل واجب نیست، بلکه اگر وکیل هم نگیره عقد رو با اشاره محقق کنه کافیه. شیخ می فرماید این حرف و این فتوا درسته که اشاره قائم مقام لفظه، ولو در اونجایی که اخرس قدرت بر توکیل داره. اما دیگران برای این فتوا یه دلیلی آوردن، شیخ می‌فرمان این دلیل به نظر ما صحیح نیست، و خود شیخ دو دلیل میاره. دلیلی که دیگران آوردن گفتن آقا ما شک می‌کنیم گرفتن وکیل واجبه یا واجب نیست. اصل براءت، هر جا در یه تکلیفی شک کردیم نوبت به براءت میرسه. این آدم لال میخواد یه معامله‌ای برقرار کنه یا نکاحی رو، قدرت بر توکیلم دارد، شک میکنیم آیا وکیل گرفتن برش واجبه یا نه، اصل براءت. شیخ می‌فرماید این دلیل باطله. چرا؟ خیلی اینجا رو با اجمال و تلگرافی رد شدن. می‌فرمایند اصالت البراءه در احکام تکلیفیه جریان داره. اونجایی که ما شک کنیم دعا این در رؤیت الهلال واجب است بالوجوب تکلیفی، که اگر بخوانیم ثواب، نخوانیم عقاب،
در حکم تکلیفی وجوب اگر شک کردیم اصالت البراءه میاد، اما در احکام وضعیه اینجا دیگه اصالت البراءه جاری نمیشه. ما شک کنیم که آیا عربیت شرط برای بیع یا نه، بگیم اصالت البراءه. مسئله شرطیت یک حکم وضعیه، اینجا بحث برمیگرده به حکم وضعی در ما نحن فیه. میخواییم ببینیم که آیا کفایت اشاره مشروط به عجز از توکیله، یا در صورتی که قدرت بر توکیل هم هست اشاره کافیه. شرط شک ما برمیگرده به اشتراط، آیا در بدرد خوردن اشاره شرط است که نتونه توکیل بکنه یا چنین چیزی شرط نیست. اگر ما در اشتراط شک کردیم، مثل همون شک که در عربیت، اینجا دیگه مجرای اصالت البراءه نیست. لذا شیخ که به این دلیل اشکال میکنه، خودشون دو دلیل میارن. چون عرض کردیم اصل فتوا رو شیخ قبول داره، این فرماید دلیل اول بر این که اشاره مطلقا به درد میخوره ولو این بتوان توکیلم بکنه، فهوا و مفهوم اولویت روایاتیست که در باب طلاق اشرس واقع شده. در روایات داریم که اگر زوجی اخرس لاله میخواد زنش رو طلاق بده، آیا اشاره کافیه یا نه؟ امام فرمودن بله، و این روایات اطلاق داره. زوج اخرس میتونه زوجش رو طلاق بده با اشاره، اما از این که بتونه شخصی رو توکیل در طلاق بکنه یا نتونه. اون وقت اگر طلاق که یک امر مهمه با اشاره واقع شود، بی به طریق اولا واقع. این دلیل اول. دلیل دوم، شیخ می فرماید اصلا مسئله اجماعیه، اجماع بین فقها هست که اشاره قائم مقام لفظ است مطلقا، چه قدرت بر توکیل داشته باشه چه نداشته باشه. مقدمتون بی خصوص، عرض کردیم این مقدمه از باب این است که اصل ذل مقدمه در دو صفحه بعد، اونجایی که میفرماد ازا عرفت هازا فلنذکر الفاظ الایجاب و القبول، اون ذل مقدمه از اونجا شروع میشه. در خصوص الفاظ عقد بیع، این خصوص رو معنا کردن خصوص، نه در مقابل عموم. خصوص یعنی در خصوصیات الفاظ عقد بیعه، که حالا بعدا میگیم خصوصیات از حیث ماده، هیئت، هیئت ترکیبیه. قد عرفت ان اعتبار، عرفت در بحث معاطات، اعتبار لفظ در بیع بلکه در جمیع عقود، سه دلیل برش داشتیم. یک، مما نقل علیه الاجماع، سید ابن زهره ادعای اجماع کرد. دو، و تحقق فیه شهرت العظیمه، شهرت محصله داریم. ببینید در اجماع شیخ فرمود نقله، به شهرت که میرسه میفرماید چی؟ تحقق، یعنی شهرت محصله عظیمه. عظیمه یعنی شهرت قریبه به اتفاق. دلیل سوم، مل اشارت الیه فی بعض النصوص، اشاره به اعتبار لفظ در بعضی از نصوص، که مراد از بعضی از نصوص همون حدیث انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. لکن هازا یعنی اعتبار لفظ اختصاص دارد به صورت قدرت، اما مع العجز عنه یعنی عن لفظ کل اخرس فما عدم القدرت على التوکیل لا اشکاله، در صورتی که قدرت بر توکیل نباشد اشکالی نیست که اشاره به درد میخوره. ولا اخلاف فی عدم اعتبار لفظ و خلافی نیست در این که لفظ معتبر نیست و قیام الاشاره مقامه، اشاره قائم مقام لفظه. و کذا مع القدرت علی التوکیل، در صورت قدرت بر توکیلم اشاره قائم مقام لفظه، لازم نیست بره وکیل بگیره. خب حالا چرا دیگران یه دلیلی آوردن؟ دیگران دلیلشون اینه لا لاصالت عدم وجوبه، که این لا حرف شیخ میخواد نفی کنه دلیل دیگران رو. دیگران گفتن لاصالت عدم وجوب توکیل کما قیل، گفتن شک میکنیم وکیل گرفتن واجبه یا نه، اصالت البراءه داریم. شیخ میفرماد لا، این دلیل به درد نمیخوره. چرا؟ این لأن تعلیل برای لا، لأن الوجوبه یعنی وجوب توکیل به معنی الاشتراط، یعنی یه حکم وضعیه نه یک حکم تکلیفی. اینجا دقت کنید، شیخ انصاری و عده‌ای از بزرگان نظرشون این است که اصالت البراءه در اونجایی که ما شک که در حکم تکلیفی داریم مثل وجوب، تو حکم تکلیفی اینجا جاری میشه. البته این مخالف هم داره، یه عده‌ای مثل مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب میگه نه، اصالت البراءه در احکام وضعیه هم جریان داره، اما شیخ قبول نداره. اون چه که در ما نهنفی وجود داره اشتراطه، اشتراط حکم وضعیه، مثل اینکه میگیم نماز واجب است با طهارت باشه، واجب است رو به قبله باشه، واجب است لباس اینطور باشه، تمام اینا احکام چیه؟ وضعیه. یعنی اگر رعایت نشه نماز باطله، بلا اینطور نیست که اگر رعایت نشد اینو روز قیامت چمش بکنن؟ اقامش بکنن، نمازش باطله، باید دوباره بخونه. شرطیت یکی از احکام وضعیت. شیخ میفرماد اینجا ما شک میکنیم که آیا در کفایت اشاره شرط است عدم قدرت بر توکیل یا چنین چیزی شرط نیست. وجوب به معنای اشتراط کما فی ما نحن فی هو الاصل، اون وقت این وجوب به معنای اشتراط هو، این وجوب اصله. اینو دقت بفرمایید، توضیح بدیم. ما اگر شک کردیم که در بی عربیت معتبره یا نه، اگر یه عقدی به صیغه فارسی خونده شد، اینجا اگر از شما سوال کنیم اصل چه اقتضایی داره چی میفرماییم؟ اگر یه عقدی الان ما شک داریم عربیت معتبره یا نه، شک داریم، یه وقتی هست که میگیم عربیت معتبر نیست، عقد فارسی درسته، بحثی نداریم. اگر شک داریم عربیت معتبره یا نه، یه عقدی آمد به صیغه فارسی واقع شد، از شما اگر سوال کردن اصل چه اقتضای میکنه در این عقد، چی میفرمایی؟ اصل عدمه، یعنی اصالت، اصل عدم عربیت؟ نه، اصل اینجا میگن اصالت الفساده. در همه معاملات وقتی ما شک در صحت بکنیم، اصل اولی اصالت الفساده. این اصالت الفساد برمیگرده به استصحاب، میگیم یه عقد فارسی خونده شد، شک میکنیم ملکیت مبیع از بایع به مشتری منتقل شد یا نه، استصحاب میکنیم عدم ملکیت را، استصحاب میکنیم بقاء ملکیت مبیع در ملک بایع را. پس چون همچین استصحابی داریم، پس اصالت الفساده. اصالت الفساد میگه پس عربیت چی داره؟ شرطیت داره. پس وجود به معنای شرطیت در ما نحن فی هو الاصل، که همین اصالت الفسادیش که توضیح دادیم. پس این دلیل اینا به درد نمیخوره. دو دلیل دیگه داریم، بل فهوا ما ورده من عدم اعتبار لفظ در طلاق اخرس، روایت داریم در طلاق اخرس با اشاره کافیه. خب این روایت مطلقه، اشاره بکند طلاق واقع میشه، چه قدرت بر توکیل باشه چه نباشه. این قد بگیم آقا این روایات طلاق اخرس رو هم کنیم بر اونجایی که زوج اخرس قدرت بر توکیل نداره، میفرماید فان حمله على صورت عجزه عن التوکیل، حمل بر صورت عجز اخرس از توکیل، این حمل المطلق على الفرد النادر، این حمل مطلق بر فرد نادره و حمل مطلق بر فرد نادر درست میشه. این دلیل اول. مع ان الظاهر عدم الخلاف فی عدم الوجوب، ظاهر این است که خلافی در عدم وجوب نیست، یعنی اجماع داریم بر این که واجب نیست که شخص توکیل بکنه. حالا ثم لو قلنا بان الاصل فی المعاتات اللزوم بعد القول به افادت حال الملکیه، اگر روی قول به این که معاتات مفید ملکیته گفتیم که اصل در معاتات لزومه، فالقدر المخرج صورت و قدرت المتبایعین علا مباشرت لفظ، اون قدری که خارج می شود از این اصل اون صورتی است که متبایعین عرض می شود متبایعین قدرت داشته باشند بر مباشرت لفظ. این یک سطر عبارت مرحوم سید در حاشیه یه جور معنا کرده که اصلا شیخ چی میخواد بگه در این یک سطر عبارت، مرحوم شهیدی در حاشیه یه جور دیگه معنا کرده. حالا طبق اون معنایی که علی الظاهر مرحوم شهیدی معنا کرده ما این رو عرض بکنیم در اینجا. این سمت دنباله بحث اشاره بود. ما گفتیم که وقتی که قدرت بر لفظ ندارد اشاره بکنه. خب حالا اگر کسی آمد یک بیعی را با اشاره واقع کرد، آیا این بیع مع الاشاره را عقد لازم بدانیم یا اینکه این اشاره دیگه عنوان عقد لازم رو نداره؟ بعضی گفتن که مراد شیخ از این عبارت اینه، شیخ میخواد بگوید که اینی که ما در صورت اشاره اگر بخوایم بیع مع الاشاره را لازم بدانیم، این در صورتی است که ما اصالت و لزوم در معاتاد را درست ندونیم. اما اگر کسی اصالت و لزوم در معاتاد را درست دانست، بخواد بیع لازم واقع کنه، باید معاتادی واقع کنه نه مع الاشاره. پس مراد شیخ اینه. خوب دقت بفرمایید، شیخ میخوان بفرماین اینی که ما آمدیم گفتیم اشاره قائم مقام لفظه، این در صورتی با اشاره عقد لازم درست میشود که ما اصالت و لزوم در معاتاد رو قبول نداشته باشیم. اما لو قلنا به اصالت و لزوم در معاتاد، اونی که دیگه عرض می شود میشه باش معاد باش عقد لازم درست کرد، خود معاتاد هست دیگه، در اونجا نیازی به اشاره وجود نداره و با اشاره عقد لازم درست نمیشه. این عرض کردم طبق یک معنایی است که ظاهرا این معنا رو مرحوم شهیدی درست کرده که طبق این بیان ثم لو قلنا یک استدراکی از ما قبل میشه. در ما قبل ما گفتیم اشاره مطلقا قائم مقام لفظه، همانطوری که لفظ باعث لزوم میشه اشاره باعث لزوم میشه، اما با این سمه میخواییم بگیم اگر ما معاتاد رو لازم بدونیم دیگه اشاره سبب لزوم نمیشه. حالا درش دقت بفرمایید تا فردا. و صلی الله علیه و سلم.